أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم در شبکه مجازی. همچنین تبریک عرض می کنم 1500مین سالگرد میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام، منجی انسانیت و بشریت در تاریخ. موضوعی که بنده خدمت سروران هستم عنوانش هست راهبردهای حکمرانی نبوی در قرآن کریم. یکی از مسائلی که اخیراً در جامعه ما سالهایی چند سالی است مطرحه، بحث حکمرانی است. من برای ورود به بحث یه جمله را از مقام معظم رهبری میخوانم و بعد وارد این بحث میشنم. شام میفرمان که حکمرانی مجموعه اقدامات هدفمند برای ایجاد یا توسعه یک موضوع است و تفاوت مهمی با حکومت دارد. آنچه در مباحث نظری درباره حکومت مطرح می شود مربوط به حوزه حکومتی است، اما حکمرانی یعنی اینکه این نظریات در عمل به اجرا درآید و تحقق پیدا کند. من چون میخوام بحث را درباره حکمرانی پیامبر اسلام از دیدگاه قرآن مطرح کنم، یه مقدمه ای را بیان بکنم که چرا مسئله حکمرانی اخیراً اینقدر در جامعه ما پررنگ شده. خب ما در طول در واقع این 40 و چند سالی که انقلاب را انجام دادیم بیشتر مباحثمان متمرکز بر حکومت بوده. عنوان حکومت برای همه ما آشناست، اما طرح مسئله حکمرانی در کنار حکومت این برای ما تازگی دارد. ما باید تفاوت بین حکومت و حکمرانی را بدانیم. برخی تصور میکنند که این دو واژه به یک معنا هستند، حالان که این دو واژه با همدیگر متفاوت هستند. حکومت در اصطلاح حالا انگلیسی بهشن گاورمنت و حکمرانی که باز در اصطلاح انگلیسی دارن میگویند که گاورننس، و این دو واژه همونطوری که در کلام رهبری به آن اشاره شده و تأکید دارن و هم تفاوت دارن. وقتی میگم حکومت کلن داریم به سازه قدرت و حاکمیت توی جامعه اشاره میکنیم. اگه بخوایم تعریفی از حکومت داشته باشیم باید بگم حکومت مجموعه از نهادها و ساختارهای رسمی است که به طور قانونی و سازمان یافته برای اعمال قدرت سیاسی وضع و اجرای قوانین، حفظ نظم اجتماعی و تأمین منافع عمومی ایجاد شدن. عبارت حکومت در واقع یک نهادی است که از مجموعه از قوا تشکیل شده است. حالا قوای مقننه، مجریه، قضائیه اینها، و نگاه ما به حکومت نگاه نهادی است. نهادی است که از طریق قانون و ساختارهای در واقع منظم در یک چارچوب حقوقی مثل قانون اساسی فعالیت میکنه و قوانین را در جامعه اجرا میکنه، اعمال میکنه. برای یک جمله بخوایم حکومت را جهتش را مشخص بکنیم، حکومت بیشتر به ساختار رسمی و نهادهای قدرت از طریق اعمال قانون اشاره دارد. ولی حکمرانی معنای دیگری دارد، به معنای اون غیر از حکومته. بخوایم حکمرانی را تعریف کنیم، حکمرانی به فرایند، شیوه و کیفیت اداره عمومی و اجتماعی گفته می شود. یعنی اساساً وقتی میگم حکمرانی، دیگه نگاهمون به بحث قدرت نیست، نگاهمون به بحث ساختار نیست، نگاهمون به بحث در واقع فراینده، به بحث شیوه هاست، به بحث در واقع کیفیت های اداره جامعه است. تو این نگاه حکومت با حکمرانی این تفاوت رو پیدا میکنه که به لحاظ ماهیت حکومت یک نهاد رسمی و ساختار قدرتی دارد، اما حکمرانی یه فراینده. روش ارتباطات و تعاملات توی جامعه را بیان میکنه. این یک تفاوتی در واقع تفاوت ماهوی است. یعنی حکمرانی به فرایند شیوه و کیفیت اداره امور جامعه گفته می شود. از طرف دیگر حکمرانی فراتر از حکومته. تفاوتی وجود داره بین حکمرانی و حکومت که حکمرانی فراتر از حکومته. یعنی صرفا منحصر به نهادهای رسمی نیست، بلکه همه نهادها، نهادهای عمومی، نهادهای مدنی، بخشهای خصوصی و حتی همه شهروندان را به شکلی در نظر دارد و زیر پوشش خود دارد. حکمرانی بر اصول تکیه دارد مثل شفافیت، پاسخگویی، عدالت، مشارکت، کارآمدی. یعنی مؤلفه های حکمرانی کلن با مؤلفه های حکومت تفاوت داره. حکومت دو مؤلفه مهمش، یک نهاده، دو قانونه. و حالا نهاد سوم و مؤلفه سوم اجرای قانون. اما وقتی به مؤلفه های ذاتی حکمرانی برمیگردیم نگاه میکنیم، شفافیت، پاسخگویی، عدالت، مشارکت، کارآمدی، اینها در واقع ناظره به چگونگی اداره کردن جامعه، کیفیت تعامل میان افراد مختلف جامعه و همه کنشگرانی که توی جامعه حضور دارن. اگه بخوایم حکمرانی را در یک جمله خلاصه بکنیم، باید بگم که حکمرانی بیشتر به فرایند و کیفیت اداره جامعه با مشارکت همه نهادهای مردمی اشاره دارد. این تفاوت. خب ما اخیراً تو جامعه توجه زیادی به بحث حکمرانی می‌شود. من این بحث رو می‌خوام تو نگاه در واقع قرآنی با توجه به در واقع سیره نبوی مطرح کنم. ما حکمرانی را در به شکل‌های مختلفی میتونیم مطرح کنیم. هم میتونیم مباحث علوم سیاسی بیان بکنیم و مباحث اجتماعی و علوم اجتماعی را بیان بکنیم. هم میتوانیم در واقع سیره نبوی را در رابطه با حکمرانی و همینطور ائمه معصومین به خصوص امام علی علیه السلام در دوران حکومتشان و همینطور میتوانیم نگاه عقلی به مباحث حکمرانی داشته باشیم، نگاه حکمی داشته باشیم. الان با نگاه قرآنی میخوام این بحث رو مطرح کنیم، ولی تاکید داریم بر آیاتی که به حکمرانی نبوی در حکمرانی نبوی متمرکزه با توجه به اون آیات. طبیعتا روش ورود به این نوع آیات یک روش خاصی است. ما مباحثی مثل حکمرانی و حتی خود حکومت را اگه بخوایم که در قرآن مورد بحث قرار بدیم باید با روشی که ویژه خودش هست و روش ها تفسیر موضوعی، اونم تفسیر موضوعی از که بیشتر از روش استنتاقی استفاده میکنن. روش استنتاقی که من چندین جلسه در دفتر تبلیغات اصفهان پیرامون اون داشتم، یه روش خاصی است که موضوعاتی که به شکلی از موضوعات نو هستن، موضوع اجتماعی هستن، موضوعاتی هستن که جامعه به آنها مبتلا هست، اگه اینها رو بخوایم که در قرآن استخراج بکنیم، استنباط بکنیم، دیدگاه قرآن رو درباره اون کشف بکنیم، باید از روش در واقع استنتاقی استفاده کنیم. روش استنتاقی یعنی روشی که از قرآن استنتاق میکنیم، پرسشگری میکنیم و وارد در واقع لابلای مفاهیم و معارف آیات قرآن میشیم و این موضوع را از آیات قرآن کشف میکنیم. گام هایی داره. اول باید خوب موضوع را تبیین بکنیم، مثل اینکه الان من برای شما حکمرانی را تبیین کردم و حکومت را تبیین کردم. اول باید خوب موضوع تبیین بشه، تعریف بشه. بعد از تبیین دقیق موضوع باید بریم سراغ آیات، آیات را شناسایی بکنیم. آیات را نمیشه به شکل واژه‌ای شناسایی کرد. ما با کلمه حکم و مشتقات حکومت صرفا نمیتوانیم مباحث حکومت و حکمرانی در قرآن را و هم دو تفاوت آنها را بیان بکنیم. بعد آیات را باید خوب شناسایی کرد، بعد از اون باید طبقه بندی کرد، تفسیر کرد و همینطور باید که مسائلی را که در رابطه با اون موضوع مورد نظرمون مثل حکمرانی اینها در نظر داریم، اون مسائلمون را بر قرآن عرض کنیم و از طریق در واقع فهم و تفسیر آیات استخراج کنیم. این روش، روش استنتاقی است که کتاب‌های متعدد درباره اون نوشته شده و در تفسیر موضوعی به کار گرفته می‌شود. گفتنی است که تفسیر موضوعی دو نوعه. تفسیر موضوعی درون قرآنی، یعنی تفسیری که موضوعاتی که درون قرآن مورد بحث قرار می‌ده، و تفسیر موضوعی برون قرآنی، یعنی موضوعاتی که در قرآن نیستن اما بحث کردن پیرامون آنها زمینش در قرآن هست. از معارف قرآن این قابلیت وجود دارد که بتوانیم پیرامون آنها بحث کنیم، مثل فرض می‌کنیم بحث حکمرانی، بحث حکومت، بحث‌هایی که در علوم انسانی مثل روانشناسی مطرحه، شما می‌خواید بر قرآن عرضه بکنید، جامعه شناسی، حقوق، فلسفه اخلاق، اینا رو می‌خواید توی قرآن بحث بکنید، اینها میرن تو حوزه تفسیر موضوعی و روشی که در اونجا به کار گرفته میشه روش استنتاقی است که مرحوم شهید صدر در این رابطه از اون کتابی نوشته شده. در حال روشی که در این نوع مباحث به کار گرفته میشود روش استنتاقی است که در این بحث هم من تا اندازه ای که حالا این جلسه ظرفیت رو داشته باشه، چون این جلسه من باید کوتاه صحبت بکنم و مباحث را فقط سرفصل‌هاش اشاره بکنم یا اینکه مباحثی را مطرح بکنم که زمینه ساز فکری باشد برای بحث‌های آینده ما. در حال قرآن هم به مسئله حکومت و هم به مسئله حکمرانی هر دو توجه داره و ارتباط آنها را هم با هم بیان میکنه. شما برخی آیات را تو قرآن میبینید که این آیات صرفاً ناظر به حکومت هستن و برخی آیات را متوجه میشیم که این آیات ناظر به حکمرانی هستن. البته ممکنه آیاتی هم باشن که این آیات ذو وجهین باشن، از حیثی و جهتی ناظر به حکومت باشن و از جهت دیگری ناظر به حکمرانی. مثلا اگر در قرآن خدا می فرمان به پیامبر که فحکم با کلمه حکمه، فحکم بینهم به ما انزل الله، بین مردم حکم به آنچه خدا نازل کرده، این نوع آیات ناظره به مباحث حکومتی قرآن هستن. اگه تو قرآن ما بحث های مثل اطیعوا الرسول که به طور فراوان تکرار شده و این واژه اطیعوا الرسول اطاعت کنید از پیامبر جنبه های مختلفی داره، هم جنبه های اعتقادی داره، هم جنبه های در واقع اخلاقی داره، یکی از جنبه هاش هم جنبه های در واقع حکومتی است، یعنی در امور حکومت از پیامبر تبعیت کنید. لذا در برخی از آیات بعد از اطیعوا الرسول اول الامر آمده، یا آیاتی مثل ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خدا در سوره احزاب آیه 26 میفرمان که اگر خدا و پیامبر به یک امری و حکم کردن، مردم در اون حکم الهی اختیاری ندارن، این نوع آیات شامل مباحث حکومت هم میشود، حالا چه حکم اعتقادی باشد یا حکم در واقع سیاسی باشد، حکم اجتماعی باشد. اینها این نوع آیات رو وقتی نگاه میکنم، این آیات ناظره به حکومت هستند. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگه در جایی اختلاف پیدا کردید اون رو به خدا و رسول برگردانید و نظر خدا و رسول رو بگیرید و اون رو اجرا بکنید، اینها احکام حکومتی در قرآن به شمار میان. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، ایمان نمی آورند، در اینجا قسم خورده به پروردگار که ایمان نمی آورند تا اینکه شما را در آنچه اختلاف دارند و مشاجره دارند و نزاع دارند حکم تو را درخواست بکنند. سوره نساء آیه 4. آیات زیاد متعدد، آیاتی که دستور به جهاد میده، تقسیم میکنه غنایم جنگی را، آیاتی که اذن میگیرن، اجازه میگیرن برای اینکه در جهاد شرکت نکنن، این نوع آیات فراوان هم توی قرآن و اینا جنبه های حکومتی دارن. اما قرآن در این حال که آیات حکومتی در آن فراوانه و آیاتی که پیامبر را به عنوان حاکم مطرح میکنه فراوانه، در این حال به ابعاد حکمرانی در جامعه هم توجه داره. حالا تو ابعاد حکمرانی اگه بخوام آیاتی از قرآن را بهش اشاره بکنیم، اون وقت تفاوت بین حکمرانی و حکومت از نگاه قرآن خوب روشن میشود. و من در مقدمه بحث عرض بکنم که توجه قرآن و همینطور سیره نبوی در تاریخ واقع مکه و مدینه به مسئله حکمرانی بیشتر بوده تا مسئله حکومت، یعنی در واقع به جهت این که تو نگاه قرآن حکومت برآمده و برخواسته است از حکمرانی خوب، یعنی به این معنا که اگر حکمرانی خوب در جامعه وجود داشته باشه که پیامبر همین کار رو انجام دادن، حالا اشاره میکنم به برخی از موارد آیات، آن وقت حکومت خوبی ایجاد میشه. تو نگاه قرآن من به عنوان این فرضیه رو دارم مطرح میکنم تا اینکه در واقع کسانی که مباحث رو دارم پیگیری میکنم توجه به او داشته باشن و لازم است که این مسئله به خوبی تبیین بشه، مسئله حکمرانی، چون به هر حال انقلاب ما در یک فرایندی قرار دارد و دائما باید از تجربیاتی که در این سالها داشتیم استفاده بکنیم و این تجربیات را در واقع به شکلی بر قرآن سنت عرضه بکنیم و بتوانیم به وسیله کتاب هدایت قرآن عزیز سیاست گذاری بکنیم در امور جامعه. وقتی نگاه میکنیم آیات قرآن را، قرآن اولویت اول را به حکمرانی داده است. چرا؟ چون مسئله حکمرانی فراتر از حکومته. ممکنه اصلا حکومت نباشه ولی حکمرانی باشه. پیامبر در مدینه حکمرانی داشتن، پیامبر در اوایل ورودشون، در اوایل ورودشون به مدینه که هنوز حکومت شکل نگرفته بود حکمرانی داشتن. حتی قبل از اون پیامبر در مکه حکومتی نداشتن اما حکمرانی داشتن. حکمرانی فراتر از حکومته. حتی نهادهای، وقتی مقایسه میکنیم بین نهادهای حکومت و نهادهای حکمرانی، ببینیم که نهادهای حکمرانی خیلی فراتره. مثلا حکمرانی در خانواده داریم، اما حکومت مربوط به کشوره، مربوط به در واقع ملتی است که اون ملت میخوان که در یک ساختار قدرت نهادی را، یک نهاد رسمی و قانونی را تشکیل بدن. اما حکمرانی در خانواده داریم، حکمرانی در نهادهای مردمی داریم. تمرکز حکمرانی همونطوره که اشاره کردم بیشتر بر بحث مردمه، بیشتر بر بحث نهادهای مردمی. آیاتی در این رابطه داریم که اگر با این نگاه ما آیات را ببینیم، یعنی با تفاوت بین حکومت و حکمرانی، یک، دو، تمرکز بر مؤلفه های حکمرانی، اگه با این نگاه، یعنی موضوع خوب تبیین بشه و بریم سراغ آیات قرآن، ببینیم که حکمرانی تو نگاه قرآن جزء در واقع سیره پیامبر بوده و حتی تو نگاه قرآن بحث حکمرانی نسبت به حکومت در اولویت قرار داره. شاید هم بگم که اصالت با حکمرانی است و حکومت نوعی برگرفته از حکمرانی خوبه. اگه حکمرانی خوب در جامعه وجود داشته باشد، حکومت خوب میتواند باشد. پیامبر هم دو شأن را داشته، یعنی پیامبر هم حاکم بوده و هم حکمران. پیامبر هم حاکم خوب بوده و هم حکمران خوب، اما از حکمرانی خوب شروع کرد و به حکومت خوب در مدینه در واقع به شکلی اونجا رسید. حالا تو آیات قرآن که برخش به بحث حکمرانی مطرحه، چند آیه رو اشاره کنم. جناب آقای بهارلو، من تا چند دقیقه دیگه باید صحبت کنم که برخی آیات رو اشاره بکنم، خواهم هماهنگی کنم آیات رو. آقای ابن رسول، چون ساعت اینجا چرا 37 دقیقه، من چون اساتید دیگر هم خدمتون هست، این دو استاد بزرگوار جناب دکتر حبیب اللهی و دکتر جندقیان، من سرنخ‌هایی از این آیات را اشاره بکنم. یک از راهبردهای حکمرانی در سیره نبوی بحث تثبیت قدرت مردم، یعنی قدرت مردم تو نگاه قرآن یک امر پذیرفته شده و شناخته شده است. یعنی حکومت اگه قدرت رو به افراد و به اشخاص میدهد که لازمه به هر حال در حکومت هم ضروری است حکومت هم باید قدرت داشته باشه، ما در این حال از قدرت مردم نباید غافل شد و خدا خیلی جاها بر قدرت مردم تأکید ورده و حتی گوشزد میکنه به پیامبر که از این قدرت غافل نشود. حالا آیات متعدده، من یکی از آیه ها را میخونم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین. آیه خیلی عجیبه، ای خطاب پیامبره که ای پیامبر کفایت میکند تو را و کسانی که تبعیت کنند تو را از مؤمنین. یعنی در واقع آیه به شکل ذوالوجهین هم به بحث حکومت با کلمه تبعیت اشاره داره و هم به بحث در واقع حکمرانی با کلمه مؤمنی و قدرت بخشیدن به در واقع مردم و مردمی که ایمان دارن. اتنی اون باید کفایت میکنه تو را خدا و عطف میکنه. حالا بعضی چون این عطفه و من اتبع اکرمید المومنی بر الله براشون سنگین بوده، گفتن شاید این عطف عطف بر مثلا فرض بگیریم که کاف باشه یا هرچی، اما نظاهر آیه این است که عطف عطف بر اللهه. کسانی که تبعیت کنن تو رو از مؤمنین کفایت میکنن برای تو، یعنی همونطور که متکی به خدا هستی و توکل بر خدا میکنی به مؤمنین هم باید توجه داشت. آیات دیگر در این رابطه متعدد است که مثلا و شاورهم فی الامر باز به قدرت مردم اشاره داره، لیقوم الناس بالقسط، مردم عدالت را ایجاد بکنن، با اینکه عدالت وظیفه اصلی حکومته. در واقع آیه باید این باشه که لیقوم الحاکم بالقسط، اما واژه ناس به کار برده میشه به جهت اینکه در واقع قدرت مردم را بهش اشاره بکنه، به قدرت مؤمنین را اشاره بکنه. بنابراین برخی از آیات قرآن به بحث قدرت مردم و حتی توزیع قدرت در مردم اینها اشاره دارد که توجه به تمام اقشار جامعه تو قرآن خیلی وجود داره. آیات متعدد به شکلی به تمام اقشار جامعه توجه باید داشت. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. اگه تو جامعه می‌بینیم که شعبه ها قرار دارد، قبیله ها قرار دارد و جامعه نهادهای متعددی درش وجود دارد که حالا ما امروز تعبیر میکنیم به نهادهای مردمی، اینها در واقع یک نوع امریست که تو نظام تکوین های اجتماعی هست. در قدیم به شکل قبیله بوده و تیره ها بوده، اینها امروز به شکل های دیگری نهادهای متعدده مردمی هست و این امری که ما توی جوامع متعدد از او ناگزیر هستیم و لذا پیامبر هیچ موقع نیامد به شکلی قبائل را به هم بریزه. پیامبر نیامد مثلا فرض بگیم که دو قبیله اوس و خزرج دیگه نه قبیله اوس باشه نه قبیله خزرج باشه، این کارا نکرد پیامبر. همون قبائل را به شکلی تثبیت کرد، اما راهبردهایی ایجاد کرد که اون راهبردها راهبردهای حکمرانی است. مثلا فرض کن که بین اونها اخوت ایجاد کرد، بین اونها برادری ایجاد کرد و ارتباطات ایجاد کرد، چون مسئله واقعا حکمرانی یکی از مؤلفه های بسیار مهمش بحث ارتباطاتی است که تو نهادهای مردمی به شکلی وجود داره. توجه به قوانین عرف تو قرآن زیاده. حالا بحث امر معروف هم که مطرح میکنیم، میگن معروف اموری است که همه مردم اون رو پسندیدن. پسندیدن یعنی شناخته شده هستی مردم به عنوان معروف شناخته میشود. و آیات قرآن که خود خطاب پیامبر خود العرف و امر بالعرف و خدا که به عرف، عرف یعنی در واقع نه اینکه نگاه که هرچی مردم تو ذهنشون بیاد بگم عرف چه خوب باشه چه بد باشه، اینکه معنای عرف نیست که. عرف یعنی امور پسندیده شناخته شده در بین مردم. و متعدد داریم آیاتی که به بحث عرف و حتی آیاتی که به بحث عرف جنبه حقوقی در بحث ازدواج در بحث خانواده اینها میبخشد، این آیات هم به شکلی فراوانه. ایجاد روحیه تعاون، همدلی، همکاری بین مردم، محبت، این آیات در واقع متعددی وجود دارد که اینا همه ناظره به بحث حکمرانی هستن. و الذین تبوأوا الدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، کسانی که توی مدینه در واقع اینها سکنا گزیده بودن اونجا بودن، دوست می‌دارن کسانی را که هجرت کردن، یعنی اگه ما می‌بینیم دو تا نهاد مردمی تو مدینه وجود داره، یک مهاجرین، دو انصار، اما راهبرد پیامبر برای اینکه بتواند حکمرانی خوبی داشته باشد و بتواند از مهاجرین و انصار حکومت خوبی براید از حکمرانی خوب، و اگه حکمرانی خوب باشه نتیجه میدهد حکومت خوب را، راهبرد پیامبر ایجاد تعاون، همکاری، محبت و این هاست که حالا آیه ایثار هم در واقع همینجا نازل شده است. به هر حال ببینید، من یه جمله خلاصه بکنم. پیامبر با ایجاد راهبردهایی در مدینه به دنبال این بود که بهترین امت ایجاد بکنم. تو آیات قرآن توی رابطه زیاده، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی باشید که از میان مردم برگزیده میشوید و حتی امت نمونه بشوید، به گونه ای که شهدا علی الناس، همون گونه که پیامبر بر شما شاهد الگوه، شما هم بر سایر امت در واقع شاهد الگو و نمونه باشید. اگه بخواد امت بهترین امت باشد، امت نمونه باشد، الگو باشد، شاهد باشد، قابل احتجاج در روز قیامت باشد، طبیعی است که باید به قوانین و قواعد، حالا قوانین قواعد که فکر ولی بهتره بگم راهبردها، به راهبردهای حکمرانی توجه داشته باشیم و همانطور که پیامبر در مدینه از حکمرانی خوب شروع کرد و به حکومت خوب منتهی شد. بحثی که خدمت شما ارائه دادیم، امیدوارم که برها آنچه را که بیان کردم مرضی خداوند متعال باشد. با عرض پوزش از دو استاد بزرگوار که در خدمتشون هستیم و همچنین تشکر از کسانی که این جلسه را برگزار کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه. بندم تبریک عرض میکنم ایام رو، میلاد با سعادت و پرفروغ حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم رو، و امیدواریم که بتونیم از تعالیم آن حضرت بهره‌مند بشویم ان شاء الله. خوب استفاده کردیم از صحبت ها و بیانات استاد فرهیخته جناب آقای موسوی و ای کاش که بحثشون ادامه پیدا میکرد و فیض بیشتری میبرد، اما ظاهرا به هر حال تصمیم گیری بر این شده که بنده نیز لحظاتی دقایقی در خدمت بزرگواران باشیم. بحثی که قرار شده بنده در خدمتون باشم در واقع نگاهی است که دانشمندان معاصر غرب یا به تعبیری مستشرقان نسبت به پیامبر اکرم در دوران معاصر و به ویژه دهه اخیر داشتند، و ببینیم آیا در نگاه معاصر غرب علارغم همه کاستی ها و بعضن موزگیری های منفی که وجود دارد، آیا به پیامبر گرامی اسلام از دریچه نقش تمدن ساز ایشون نگاه شده است یا خیر. چون زمانی که در اختیار من هست اندکه و خب به هر حال قرار است در خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر جندقیان باشیم برای بحثای دیگر، بنده هم فقط به ذکر مقدمه و دادن سرنخ علاقه به این درس دارن میتونم در حال فضای مجازی فضای وب دنبال کنن و انشالله با دانلود کتاب ها یا آثاری که معرفی میشه و شخصیت هایی که معرفی میشه متن کامل این آثار رو ببینن و احتمالاً کارهای پژوهشی روش انجام بدن. و به هر حال جایگاه تمدنی پیامبر هم در تاریخ اسلام، هم در مرور سیره پیامبر، هم در نگاه به اقوال و سنت پیامبر قابل دنبال کردن و قابل اثبات هست. در قرآن کریم هم آیات زیادی میتونیم پیدا کنیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نقش پیامبر و تاثیرگذاری اون روی جوامع مسلمان تک تک افراد مشخصه. آیه 21 سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که پیامبر رو به عنوان سرمشق نیکو اسوه حسنه معرفی میکنه، که قطعا این پیام قرآن در طول تاریخ باعث الگوسازی پیامبر و نقش تاثیرگذار رفتار و گفتار ایشون بر جوان مسلمان مشخص. یا آیات دیگر، آیه 107 سوره انبیا که پیامبر رو به عنوان رحمتا للعالمین معرفی میکنه، یا مثلا آیه 151 سوره بقره که به نقش تعلیم دهنده و تزکیه کننده پیامبر اشاره میکنه، یا آیه 157 سوره اعراف همین. خب قطعا این نقش پررنگ در دیدگاه ها و بیانات علمای بزرگ اسلام، چه شیعه و چه سنی، مفسران بزرگ، مورد تاکید قرار گرفته و در بیانات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری هم جایگاه ویژه داره. حضرت امام خمینی در بیاناتشون جایی دارن میفرمان که تمام عباد زندگی رسول خدا الگوست و اسلام جز با بازگشت به سیره نبوی زنده نمیمان. یا جای دیگه میفرمان که از دل جاهلیت و ضعف بزرگ ساخت که اتصال به وحی و پایبندی به سیره نبوی میتونه جایی ضعیف و پراکنده را به قدرتی بزرگ بدل ساز. حالا البته این نقله به مضمون هست. یا حضرت آقا در متعددشون در نقش تمدن ساز پیامبر گرامی، پیامبران که در تعبیر پیامبران و پیامبر اسلام رو معمار جامعه توحیدی نامیدن، اشاره میکنن که پیامبر تنها به تربیت فردی و اخلاقی بسنده نکرد، بلکه در مدت کوتاه نظامی جامعه از سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اخلاق که امروز باید الگوی ما برای تمدن نوینه. خب حالا میخوام ببینیم هر حال هم آیات قرآن، هم در سیره پیامبر، هم در تاریخ اسلام و هم در بیان قرآن وجود داره و قابل پیگیریه در نگاه غرب و نگاه حالا سیاست مداران ما کاری نداریم. کلیسا را هم واردش نمیشیم، ولی که افراد آکادمیک و دانشگاهی که در دوره در مورد پیامبر علم زدند به ابعاد مختلف زندگی میخوام ببینیم جایگاه تمدن و در نگاه آنها چگونه است. خب میدونیم که مطالعات غربی پیامبر سابقه داره، حالا در نشست های دیگری که خدمت عزیزان بودیم بحث مفصل مطرح شده. از همان آغاز اسلام کلیسا، مسیحیت به صورت گروهی وارد مطالعات و نگارش روابر اسلام شدند و در قرون وسطا مثلا از قرن 11 به بعد این مطالعات قابل رصد هست و آثار مفصل. در ابتدا این نگاه کاملا منفی بود، یعنی پیامبر رو به عنوان مدعی در دروغین نبوت انتی کرایست معرفی میکردند و نسبت های ناروا و تهمت های زیاد که برخیش هم یعنی اکثرش هم مستناب نبود به اسلام و پیامبر وارد میکرد. این رویه تا عصر روشنگری، حالا قرن 18 رنسانس ادامه داشت تا اینکه در این دوره با ایجاد تحولات بنیادین در نگاه دیگری گرفت و پیامبر رو به عنوان یک مصلح اجتماعی، یک کسی که یک تمدن بزرگی رو ایجاد کرد، یک رهبر بزرگ تاریخی، شخصیت جوه قرار داد، یعنی یک زاویه جدید، یک روی کرده جدید که تحت تأثیر فضایی بود که در اروپایی جا شد و عمدهش کنار رفت نگاه های کلیاتی به مؤلفه های دنیای و دین اسلام. اگر بخوام شخصیت هایی رو که در این دوران از قرن 18 به بعد با این نگاه جدید نظاره کرد، میتونیم چند اثر و چند شخصیت رو معرفی کنیم. برای مثال در قرن 18 ما شخصیتی داریم که فیلسوف فرانسوی هست، ولتر، در این حال اینکه به مسیحیان نقش‌های جدی داره ولی که با شخصیت پیدا میکنه به ستایش پیامبر رومی و دینی متفاوت معرفی میکنه، یعنی با وجود رگه های الهاد و تقابلش با مسیحیت که در افکار اندیشه او هست در اواخر عمرش به ستایش اسلام و پیامبر میپردازه. این دوران هست شخصی به نام ادبون کتابی داره به نام ظهور و سقوط امپراتوری روم که در اون ضمن بیان اجتماعی و سیاسی روپاشی امپراتوری روم اسلام در این سقوط اشاره میکنه و به رحمندانه و اخلاق مدارانه پیامبر در ایجاد یک امت بزرگ و یک تمدن بزرگ اشاره میکنه. یا در قرن 19 ما شخصیتی داریم به نام توماس کارلایل که شخصیتی است تاثیرگذار و کتاب هایی در مورد تاریخ اسلام و پیامبر که به همدلانه پیامبر و شخصیت مثبت پیامبر در این کتاب اشاره میکنه. در قرن 20 کارهای زیادی داریم که همدلانه و مثبت، از جمله شخصیتی به نام مونتگومری وات که دو تا کتاب مهمش محمد در مکه و در مدینه یا بستر اقتصادی و ایشون رو مصلحی و پیامبری با انگیزه های اخلاقی و تمدنی معرفی میکنه. میتونیم بگیم که در این دوران از قرن 18 به بعد نگاه شناسان بود، اولش تمرکز بر بود انسانی پیامبره، یعنی معرفی پیامبر به عنوان انسانی اخلاقی دلسوز و عدالت طلب، یعنی عدالت طلبی عدالت خواهی پیامبر و گستر عدالت در زمین هایی که انسانیت و اخلاق نبرده بودن محور عمده ایست در کارهای مثبت خاورشناسی. دومیش نقش توجه به نقش کنونی پیامبر، اینکه به هر حال پیامبر در سرزمین ظهور و بروز کردن در آری بود مظاهر دور بود از تمدن‌های بزرگان، دچار انواع انحرافات و فرهنگی بودند و پیامبر در چنین سرزمینی سرآغاز تمدن بزرگ اسلامی که تافرین بود و بر جهان اثر گذاشت. این بود یکی از ابعاد مهمی است که در آثار خاورشناسان مورد توجه قرار گرفته. بود دیگر بین الادیان پیامبر، یعنی برجسته کردن تمام یهودیان و مسیحیان و نقش اسلام و تعالیم پیامبر در همزیستی دینی، یعنی برخلاف حالا تصوری که ما که حالا مسلمان ها غربی ها و پژوهشگران غربی انسان های خشنی می دانند که با مفهوم جهاد مقدس سعی کردند به زور اعتقادات خودشون رو تحمیل کنند، که هرچند این نوع نگرش در برخی ها و خصوص سر از کلیسا وجود داشته، ولی اتفاقا تو آثار غرب که با روی باروی آکادمیک تاریخ زندگی پیامبر نگاه کردن، جنبه های مثبت تعامل با ادیان دیگر برخی از این آثار رو معرفی میکنه. و بوده مثبت نسبت به پیامبر اسلام وجود داره، بحث بازسازی تصویر پیامبر در اندیشه‌های منفی غرب، یعنی پاسخی به میراث دشمن انگاری قرون وسطا، تا تصویری تازه از پیامبر عنوان رهبر جهانی، یعنی یکی از تلاش کران غربی منصف در دوره معاصر پاسخگویی به اتهام ها و نگرش در دوران گذشته و حتی دوسته نسبت به پیامبر وجود داره. اما آنچه که گفت مروری بود بر مهم و تحقیقار در چند سن در حال نگاه مثبتی به پیامبر. همجور که استشراق علمی یا آکادمیک در سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم از عمق مطالب هم به لحاظ اهمیت و آثار اصلا قابل مقایسه با آثار قبلی نیست و عوامل متعددی تأثیر گذار بوده بر این روی کرد و این تحول. نمیخوام وارد اون موضوع بشیم، فرصت چندان نداریم. من برخی از آثاری که در سال اخیر من از سال 2014 در فضای علمی پژوهشی شده که اکثرا نویسندگان غیر مسلمان، برخیش هم در همون فضاها به وسیله برخیشون اینها رو ملاحظاتی جزء آثار قرار میدیم، چون همون فضاها در دانشگاه برسیتری به برحال نگاه غربی ها و روش شناسی غربی آثار استشراقی به حساب. من برخی از این کتاب ها رو معرفی سال نشرشم میگم که دوستانی که دارن میتونند کتاب ها رو دانلود کنند. اکثر این کتاب ها در برخی از سامانه های کتابخانه آنلاین دانلود هست و حالا یا با هوش مصنوعی یا اگه خودتون روان من هستی ترجمه کنید. کتاب اول نام محمد و امپراتوری های ایمان، محمد and the Empires of Faith، نویسنده شخصی است به نام شان دبلیو آنتونی که این کتاب در سال 2020 منتشر شده، یعنی 4 سال پیش. به صورت اجمالی نویسنده در این کتاب تلاش میکنه که نشونه من و غیر در شکل گیری تصویر مؤثر بوده، یعنی تصویری که الان ما از پیامبر داریم مثل منابع اسلامی، تاریخ‌های اسلامی. چنین کتاب هایی که مستقلی سویتفاند کم هم فکر هست زیاده، این کتاب ها چگونه باعث شکل گیری تصویری که الان از پیامبر ما داریم شده، که البته شاید بخشی از حرفاش قابل نقد هم باشه ولی روی کرده کلی کتاب مثبت. کتاب بعدی کتابی است به نام ستوده شده در متون و تصاویر اسلامی. این کتاب مال 2019 است و محتوای این کتاب بازنمایی پیامبر در متون اسلامی، نگاره ها و خطی و ادبیات اسلامی از قرون وسطا تا دوره معاصر. کتاب سوم رهای محمد، فیسز آف محمد، غربی از پیامبر اسلام وسطا تا امروز، اینم کتاب مهمی مال 2019 است، شخصی به نام طولان، جان طولان. تصویر پیامبر اسلام در غرب از قرون وسطا زمان فعلی از تصویر اهریمنی در عصر جنگ شای همدلان در دوران معاصر. کتاب بعدی کتابی که گفتم معرفی میکنم از اهل کتاب، مواجهه پیامبر اسلام با مسیحیان، محتواش تعامل پیام بر با مسیحیان بر اساس گزارش های تاریخی و حدیثی سند سعی میکنه جنبه های همزیستی گفتگو و احترام سیری نبوی رو پر رنگ بکنه. محمد دیدگاه یک مسیحی که مال همون نویسنده است و مال سال 2020ه، کتاب فوق العاده مهمی میتونه باشه. نویسنده که خب مسیحیه، پیامبر اسلام رو با الگو پرستی معرفی میکنه، جنبه های از زندگی پیامبر رو که میتونه برای غیر مسلم جذاب باشه رو گفته. البته یک کتاب دیگه هست که مال 2000 یک شخصی به نام محمد جبر که مسلمانه ولی عرض کرد غرب نوشته. محمد دگر گون کننده جهان، تصویری صمیمی از مسیر تاریخ رو تغییر داد. خب کتاب های دیگری هم هست که خاطره محدود وقت و زمان از آنها میگذریم. همینجور که توی اعلان مشخص شده بود، ما میخواستیم به صورت خاص در مورد یکی از شخصیت‌های دوران معاصر، یک شخص آمریکایی، اسلام پژوه آمریکایی به نام جاناتان براون و اثر او در مورد پیامبر اسلام صحبت کنیم. آقای جاناتان ای سی براون متولد 1970 و بسیار پرکار آمریکایی هست که انشالله در آینده هم بیشتر از او خواهیم شنید. ایشون به واسطه اینکه علاقه من شد به مطالعه در مورد اسلام، علی رغم کلا بی دین بودم ولی با مطالعه تاریخ زندگی پیامبر به اساق مند میشه. و بعد تحصیلاتشو که در رشته تاریخ بوده تو دکتری اسلامی میپردازه و روی علوم مختلف اسلامی متمرکز تاریخ اسلام، حدیث، سنت و فقهی، یعنی تو موضوعاتی مثل حدیث متخصصه. البته خب بیشتر روی حدیث اهل سنت کار کرد، حدیثی داره از جمله حدیث از لگسی این مادرن ورد به پیدایش کتاب و تأثیر هست بر جمعالف زندگی مستقیم، از اعتقادات گرفته، از سیاست گرفته، فکر و عرفان و تصوف پرداخت. میتونه برای حتی جامعه ما هم، جامعه علمی ما هم مطالبی داشته شده و شایسته ترجمه است. کتاب های متعدد دیگری داره که از اونها میگذاریم. یکی از کتاب هایشون کتابی اسم نام محمد A Very Short Introduction، یعنی زندگی پیامبر مقدمه ای بسیار کوتاه. کتاب در سال 2011 توسط انتشارات میدونیم که آکسفورد یک سری کتاب هایی در موضوعات مختلفی داره با عنوان Very Short Introductions، یعنی مقدمه ای بسیار در آمدن کوتاه. شاید 10 تا عنوان کتاب تو موضوعات مختلف رو چاپ کرده که خب برای کسی که کلی و عمومی در مورد موضوعی داشته باشه بسیار خوبیه که کتاب معرفی پیامبر اسلام به جناب آقای جاناتان براون سپرده شده و ایشون در سال 2011 این کتاب رو چاپ کردن که البته 2020 هم تجدید چاپ شده و اضافه کردن مطالب بازنشر داده شده. نکته هم در مورد آقای جاناتان اینکه من به صورت ویژه ایشون رو مطرح کردم اتفاقی است که همین دو ماه قبل در آمریکا برای ایشون اتفاق افتاد. در جلسه هنگامی که آمریکا به سایت هسته حمله کرد، ایشون یک توییتی زد به این عنوان که شناس نیستم ولی فکر میکنم ایران هنوز میتونه بمب بسازه، امیدوارم ایران یک حمله نمادین به یک پایگاه بعد همه چیز تمام بشه. این توییت رو ایشون زد و بلافاصله در جامعه آکادمیک و دانشگاهی آمریکا و در میان سیاستمدار صدای زیادی به پا کرد و گفتن که یک استاد دانشگاه در آمریکا تقاضا کردن که به آمریکا و پایگاهش حمله بکنه و این ترویج خشونته. بلافاصله اقداماتی انجام دادن. جالبه در مدعی آزادی هست، مهد آزادیان میدونه، بلافاصله جلساتی تشکیل شد در دانشگاهی که ایشون استاد بودن، دانشگاه جورج تاون. مطالعاتی که داشتن مثلا ایشون ریاست مطالعات عرب از این ریاست برکنار شد، حتی تدریسش ممنوع شد و فعلا هم ایشون اجازه تدریس در دانشگاه نداره، تعلیق شده، اسمشو گذاشتن مرخصیه اجباری، مرخصیه، و فعلا خون شده. و جالبه که حتی همه ایمیلاش هم، یعنی من ارتباط بودم، ایمیلم که میزنم دیگه ایمیل رو برگشت مرن، همه یه ارتباطات ایشون هم بسته شده. به هر حال این هم فضای میون فرهنگی آمریکا که مدعی آزادی ایشون مشکلات به وجود اومده. خب البته بخاطر هم مسلمان شده، هم به کشورهای اسلامی و خود ایران هم سر داشته و نگاهش به جهان اسلام قطعا نگاه همدلانه ایست که هست، هر حال حساسیت هم روی ایشون حتما وجود داشته، رصد میکنن و قطعا مواضعشون اینها دنبال میشه که یه وقت باعث درد سر در آمریکا نشه. هر حال کتابی که ایشون نوشته 160 صفحه است، 3 تا فصل داره: زندگی پیامبر خدا، The Life of the Messenger of God، فصل دومش Shaping Muhammad in History، ساختن و شکل دادن تصویر و محمد in Islamic Civilization، که آخرش برای محمد در تمدن اسلامی به جایگاه پیامبر در شریعت، عرفان، آینها و هویت جمعی مسلمانان اشاره. کتاب ایشون سعی میکنه در این کتاب تصویری و در این حال قابل فهم برای عموم، عموم منظورم مردم آمریکا و حالا سایر افراد مسیحی در عالم، از پیامبر ارائه بکنه. جالبه که ایشون سعی میکنه روش تاریخ نگاری انتقادی استفاده بکنه، هیستوریکال، همون روش تاریخی انتقادی رو، و در این حال به بحث علاقه و احترام عمیق مسلمانان به پیامبر اشاره میکنه. یکی از انگیزه های نگارش این کتاب میگه اینه که در غرب وقتی که اون جریان تدوین کاریکاتورها بر در دانمارک و فرانسه و اینها یا حتی نگارش کتاب سلمان رشدی اسلام رو به همراه داشت، برخی از آدمای معمولی در و حتی برخی از دانشمندان غربی هنوز این واکنش در این دوران کارهای و علمی و اینها میشه و هر حال جهان این واکنشایی بشه. ایشون میگه که من خواستم بگم که اون به اصطلاح ارتباط عاطفی که بین مسلمان ها و پیامبر هست، از زنده بودن نقش پیامبر در جامعه مسلمی تصویر بکشن که پیامبر یک پیامبر تاریخی نیست، بلکه پیامبری است که نقش داره، سخن او، رفتار او در جامعه مسلمان ها اثر گذاره و ابعاد این اثر گذاره توضیح میده. مفصل هست و البته مفصل نیست، بخوام جزء کتاب های مختلف مطالبی که میخواستم نبود، ولی خب به خاطر محدودیت زمان کار بسنده میکنم. ظاهرا صدای من هم میشه، عذرخواهی میکنم، من اینترنتمون پایدار نبود. اگر که به صورت کامل مطالب خدمتتون شد، تشکر میکنم از کنندگان جلسه، از سنت پژوهشی رسول کاش بزرگواران و از بزرگواران حاضر در جلسه هم به خاطر تحمل بنده و ماندن در جلسه تشکر میکنم. در خدمت بزرگواران هستیم. استاد گرانقدر جناب آقای جندقیان، و السلام علیکم و رحمت الله.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حبیب اللهی. در خدمت جناب آقای دکتر جندقیان هستیم با موضوع ظرفیت شناسی پیامبر اکرم در تبلیغ جهانی اسلام. جناب آقای دکتر جندقیان در خدمتتون هستیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و تحیت دارم خدمت شما جناب آقای بهالو، همینطور حضار محترم و علل خصوص سرور مکرمم جناب آقای حاجی آقای موسوی و جناب آقای دکتر حبیب اللهی که بسیار خوب و مطلوب، متقن و مفصل به ابعاد بحث پرداختند و بسیاری البته از مطالبی که در ذهن من بود در فرمایشات آقای منعکس شد و به نحو شایسته و بلکه احسن ارائه شد. این جلسه چنانچه می‌دانیم یک به مناسبت ایام میلاد موفق السرور نبی مکرم اسلام برگزار شده، اگرچه با یک تأخیر چند روزه‌ای که حالا وجهش اون ترافیکی بود که در هفته پیش معمولاً وجود می‌داشت، چه حالا برای ما، برای همکاران و چه شاید مستمعین عزیزی که توی جلسه هستن که حالا من اون مقداری از اسامی رو که میشناسم از جمله دانشجویان و طلاب فرهیخته خودمون یا مجموعه دیگه. وجه دوم این جلسه هم بحث 1500مین سال تولد نبی مکرمه که میدونید با توجه به نزدیک شدن به یک چنین رویدادی در کشورهای مختلف اسلامی و به خصوص در کشور خود ما، تدارک برنامه‌های بزرگی شده، من جمله کنگره بین المللی که در سطح عالی در کشور بناست برگزار بشه و از مقامات ارشد کشوری و دولتی و اینها در او حضور دارند تا حالا جمعی از عالمان و فاضلان حوزوی و بسا دانشجویان و علاقمندانی که حالا در ادامه توی یک چنین کنگره‌ای سهیم میشن و آثاری رو تولید میکنن. خب این جلسه‌ای که ما میزگرد علمی که امروز داشتیم یک نما و یک گوشه‌ای هم در واقع به این ماجرای 1500 امین سال تولد پیامبر داره و اینکه در واقع ما یه مقداری متوجه تر این رویداد باشیم و یک تلنگری باشه این میزگرد برای تأمل بیشتر ما، حالا از حیث معنوی و شخصی و زندگی و ایمانی جای خود، اما از حیث اینکه حالا اگه یه کاری هم بخوایم صورت بدیم، این کار با مدار و محوریت پیامبر اگر باشه، الان وقتشه، الان وقتش شده. خاطر عزیزان هست و میبینن هر سال مقام معظم رهبری یک اون سال رو به یک نامی مزین میکنند و در نظر میگیرند که مثلا امسال سالیست با نام مثلا حالا یک سال سال امام علی بود، یک سال سال پیامبر اعظم بود، یک سال سال امام خمینی. یه موقعی خودشون تبیین کردن که این وجه نامگذاری ها اینه که هم و غم ما معطوف به اون نامگذاری باشه، دستگاه‌های مختلف، انسان‌های مختلف ظرفیت‌هاشون رو در واقع به کار بگیرن و بر اساس این ظرفیت‌ها اون نامی که حالا به عنوان راهبرد اون سال به نوعی انتخاب شده، این رو شروع کنن به فعالیت کردن و سرمایه‌گذاری کردن و تلاش‌های خودشون یه جورایی معطوف به اون قصه باشه. خب ما این جلسه ما به نوعی پیش نمایشی یا تلنگری است بر یک چنین موقعیتی که وجود داره. من اونچنان نمیخوام خدمت سروران خودم و حاضرین گرامی اطلاعات به خصوصی رو عرض کنم و ارائه بدم. در دو فرمایشی که پیش از من استماع کردیم نکات بسیار خوبی بود، نکات قرآنی یا در فرمایشات و بیانات جناب دکتر حبیب‌اللهی نکاتی درباره آشنایی با وضعیت مطالعات پیامبر اسلام شناسی در غرب. این اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی است. من اطلاعات خاصی به این جلسه و به حاضرین ارائه نخواهم کرد، بیشتر یک فکر و یک ایده رو به اشتراک میگذارم و امیدوارم که بر اساس این فکر و ایده اگر مقبول سرورانم قرار بگیره یک اقدام جدی رو انجام بدیم و اون همون عنوانیه که در واقع گذاشتیم، ظرفیت شناسی پیامبر در تبلیغ جهانی. اگر ما میبینیم و میدانیم که پیامبر اسلام مهمترین و رکن جدی در شکل گیری دین مبین اسلام هستند و همه ما مدیون و مرهون به ایشونیم، خب باید حداقل یک ادای دینی رو داشته باشیم. دوم، اگر میخواییم اسلام رو معرفی کنیم، اسلام بی پیامبر، اگرچه حالا خیلی بزرگان شاید گفتن که اسلام، تفاوت اسلام با مسیحیت اینه که مسیحیت مبتنی بر مسیح صرفا معرفی میشه، اسلام الزاماً و به اون معنای مسیحیت صرفاً مبتنی بر محمد معرفی نمی‌شود، ولیکن بدون محمد هم من میخوام بگم قابل معرفی نیست. بله، ما مثل مسیحا ابتناعمون صرفاً بر یک فرد، ولو اون فرد نبی مکرم باشه، نیست، ولی بدون پیامبر و رکنی به نام پیامبریه محمد هم چنین معرفی و معارفه ای ممکن نخواهد بود. خب از این منظر هم اگر در تلاشیم که اسلام رو معرفی کنیم، باز باید با پیامبر و پیامبری پیوندی داشته باشیم. سوم، این که امروز و امسال در واقع این بزرگداشت 1500 سال یک بهانه فوق‌العاده است که در واقع همه ما رو در کل جهان اسلام، در کل حوزه تمدن اسلامی و این 20 چند کشوری که به عنوان کشورهای اسلامی هستن، میتونه یک بار دیگه حول پیامبر جمع کنه و تو یک دنیای وانفسای امروزی که شما میبینید مجددا خط کشی های تمدنی داره شکل میگیره، دم از جنگ‌های صلیبی به میان داره میاد و همین رویدادهای سیاسی امنیتی که تو همین چند روزه صرفاً رقم خورد، شما می‌بینید که زمینه رو برای این که یک وحدت اسلامی در مقابل یک وحدت در واقع غرب، اعم از کفر و الحاد و مسیحیت و یهودیت و صهیونیسم و اینو داره قرار میده، خب ما میتونیم بر مدار پیامبر این وحدت رو و این انسجام رو پیدا کنیم و در واقع یک فعالیت نخبه و خوبی رو انجام بدیم. حضرت آقا مقام معظم رهبری تو یک فرمایشاتشون در حوزه پیامبر اکرم معمولا دو دسته است اگر دوستان مراجعه کنن. یک دسته به طور کلی ناظر به در واقع شخصیت پیامبر صحبت کردند، گاهی این جملات یا این جمله معروف که پیامبر اکرم یک وجود کهکشانوار است که در او هزاران نقطه درخشنده و فضیلت وجود دارد، بعضی جملات اینچنینی نیست، یعنی در مقام یک توصیف کلان از پیامبر یا یک خط مشی کلیه. این که باز در فرمایش ایشون می‌فرماند تمرکز و دقت بر شخصیت پیامبر امر دین و دنیای ما رو کفایت میکنه و در واقع اگر ما سرمایه گذاری میلیمتری بکنیم بر زندگی پیامبر، میتونیم لحظه به لحظه درس بگیریم، جلوه های عظیم انسانی رو به دست بیاریم و بر مدار یک چنین مطالعاتی میشود جامعه اسلامی رو به معنای واقعی خودش رقم زد و در واقع بازسازی کرد. خب این یک بخش از فرمایشات معظم الله. در بخش دیگه خود ایشون دست میگذارن و ویژگی ها و اوصافی رو به طور نخبه انتخاب میکنن و پیامبر رو با اوصافی معرفی میکنن. اون اوصاف به نظرم اوصاف کلیدی است که این اوصاف کلیدی میتونه سرمشق باشه. یعنی اون چی که من الان در مقام بیان اون هستم اینه که از منظر دست کم رهبری انقلاب ظرفیت پیامبر اکرم رو و پیامبر شناسی رو به طور خاص نشان بدم و نمایش بدم. ایشون اوصاف، حالا پیامبر میدونه اوصاف فراوانی است، یک وجود عظیم مثل پیامبر که قطعا در بیان انسانهای کوچکی اون هم کوچکتری مثل ما بر نمیاد، ولیکن مجموعی از چند وصف که میشه روی اونها به طور جدی سرمایه گذاری کرد و تبلیغ پیامبر رو انجام داد، من فهرستی از اونها رو عرض میکنم و اینها رو به عنوان محور برای یک معرفی و معارفه از پیامبر اعلام میکنه. یک، ویژگی اخلاقی پیامبر به دو معنا، همون چیزی که مفاد آیه کریمه هم هست که پیامبر در مقابل کافران یک فرد هوشیار، یک فرد قوی، یک فرد با عزت و قدرتمند ظاهر می شود و در مقابل مؤمنین یک فرد خاکسار، خودمانی، مهربان و دوست داشتنی. این اولین وصف جدی پیامبره که باید سلوحه زندگانی تک تک ما باشه و این جنبه باید مورد تأکید باشه. این اگه توی جامعه اسلامی همه مسلمان ها بر این نکته اتفاق کنن یا پیامبر در مقابل کافران و حربیان در واقع اون ویژگی های سخت رو داره ولیکن در مقابل مؤمنان خیلی خودمانی و خاکسار و مهربان است، با اینکه اختلاف سلیقه و علاقه و اختلاف فکری و روحی و عاطفی و همه اینها وجود داره، اما پیامبر با اینها خودمانی و دوست داشتنی و خاکسارانه رفتار کرده. این یک وصف. دوم، فرهنگ مقاومت و استقامت پیامبر که بسیار بسیار مثال زدنی است. یک جامعه بدوی عربی تو اون صحراهای بی آب و علف، شما میبینید پیامبر طی یک مدت کوتاهی، یکی دو دهه خودشون و به تبع تلاش ایشون چند دهه، شما میبینید یک تمدن عظیم و سترگ و بزرگی در عالم پدید میاد، که هرچند اون تمدن از نگاه شیعه ما ممکنه یک تمدن خیلی الگو و ایدئال هم نباشه و پر از غلطهای معارفی و اعتقادی و فرهنگی و فقهی و اخلاقی و اینها باشه، اما همین اسلام نصف و نیمه هرچی شما نگاه میکنید میبینید ظرف مدت بسیار کوتاهی، کمتر از یک قرن، به یک ابرقدرت مهم در دنیا تبدیل میشه که به تمدن غربی چند صد ساله یا چند هزار ساله غربی، حالا روم در واقع بیزانس و پیشتر بگیم حوزه یونانی و اینها، داره پهلو میزنه و این طرف در مقابل تمدن‌های شرقی هم، تمدن شرقی هند یا چین هم در واقع داره خودش رو به رخ میکشه و اونها رو هم در مقابل این عظمت در واقع سر به فرود و سر به تعظیم میاره. این چیزی نیست جز اون تلاش و استقامت پیامبر که در واقع به نوعی با واماندگی، با تحجر، با ناامیدی، با توقف، با اون اخلاقیات و جامعه بدوی عربی جنگیدن و در این راه مقاومت کردن و مستقیم ادامه دادن، یک استقامت بسیار بسیار مثال زدنی. استقامت پیامبر اینجا، این رو توجه کنین، پیامبر تو 23 سال هیچگاه اینجور رفتار نکردن که جامعه رو ببرن به یک پرتگاه یا به یک در واقع صحنه تراژدیکی که مثلا حالا خود ایشون رو بکشن، از بین ببرن. نه، با یک مدیریت آرام، با یک طمأنینه، با یک مقبولیت اکثری قبول کردن، با عبور کردن از همه پیچ و خمها، این جامعه رو اینچنین بردن و پرورش دادن. یک حرکت چکشی و چکشوارانه اونچنان که بعضی ها گمان میکردن پیامبر انجام ندادن، یک جریان آرام تو مدت زمان خودش تا به یک نتایج اولیه برسه. ویژگی سوم، ویژگی تکیه همیشگی پیامبر بر خدا. رهبری اینجا یک جمله اینچنینی دارن که پیامبر در روز عزت، در روز ذلت، در روز سختی، در روز راحتی، در همه حالات توجهش از خدا به دیگری معطوف نمیشه. توقفش، نگاه پیامبر و تکیه او به غیر خدا دوخته نمیشه. چشم پیامبر به غیر خدا دوخته میشه و توی همه این حالات توجه به خدا دارد. این یک الگوی بزرگ برای تک تک ما، برای جامعه ما، برای حاکمیت ما. نکته بعدی که بسیار جالب بود در بین فرمایشات رهبری توجه به اون داشتن، بحث پاکدامنی، عفت و شخصیت اخلاقی مثال زدنی پیامبره. تو دوران جوانی اون جایگاه خانوادگی و اجتماعی و اون رواج فساد و آلودگی ها، پیامبر یک شخصیت به شدت پاکدامن، عفیف، صادق، امین و بسیار شخصیت مثال زدنی است. این شخصیت رو به این شکل باید معرفی کرد. در نقل‌های تاریخی آمده مادامی که ظاهرا یک جلسه، یک مراوده‌ای، ابو سفیان یک سفری ظاهرا به سرحدات روم رفته بود و اونجا یک دیداری حالا با قیصر یا با شخصیت‌های بزرگ رومی داشته یا با خود قیصر داشته، اونجا مطرحی که او گفت خب این پیامبر رو برای ما معرفی کنید، ابو سفیان دست میگذاره رو همین اوصاف اخلاقی پیامبر و پیامبر رو با این اوصاف اخلاقی معرفی میکنه، میگه او یک آدم امین است، او یک آدم صادقی است، او دروغ نمیگه، او خیانت در امانت نمیکنه، او دو دوزه بازی نمیکنه، او سوء استفاده از موقعیت جوانیش، موقعیت اجتماعیش، موقعیت حکومتیش، از اینا چنین سوء استفاده هایی در راستای منافع شخصی و اینهاش به این معنا نداره. این جنبه در پیامبری که فقط پیام آور دین و یک گزارش دهنده و یک ناصح در جامعه هست نیست. توجه کنیم که پیامبر مدیر و حاکم در جامعه هم هست، اون چیزی که در فرمایشات جناب آقای موسوی هم بود، بحث حکمرانی، او در مصدر و مسند حکمرانی است و همه اینها رو سعی میکنه رعایت کنند. مطلب بعدی و ویژگی بعدی، ویژگی عدالت خواهی، انسانیت و توجه به آحاد در واقع مردم و امته. یک تعبیر دیگه ای بحث پیوند زدن عبادت خدا با خدمت به خلق خدا، این از اوصاف نبی مکرم شمرده شده و بسیار مهمه. کسی که حالا در اوج در واقع عبودیت و عبادت خدا قرار داره، اون مناسک پیامبر، اون عبادات پیامبر، اما در این حال شما میبینید که خدمت به خلق خدا، توجه به خلق خدا، توجه به آحاد مردم از فقرا و ضعفا گرفته تا سایرین، اینها رو هیچ کدوم فراموش نمی کنن. این که گاهی فقرا رو مثال زده میشه، بعضی ما فکر میکنیم خب پیامبر مثلا فقط با فقرا میشستن و حالا بقیه رو قفلن، نه، پیامبر همه رو در نظر میگرفتن، اما از این که فقرا رو هم توجه ویژه داشته باشن قفلت نداشتن، بلکه اولویت داشتن. طبیعتا اونهایی که بزرگان جامعه و موجهین جامعه و خواص جامعه میشدن، اونها خواه ناخواه همیشه پیامبر رو میدیدن، بالاخره میان مسجد صف اول میشینن، توی جلسات و محافل میان جا باز میشه، اینا پیامبر رو دائما دارن میبینن، تو جلسات خصوصی هست، جلسات عمومی هست، اینا میبینن. اما اینکه پیامبر غیر از اینها رو کنار بگذارد و صرفا به دیدار با اینها بسنده نکند و با آحاد مردم بشینه و گفتگو کنه و صحبت کنه و آحاد مردم رو توجه کنه، این یک ویژگی منحصر به فرد و بسیار ستودنی است. حالا اون آحاد مردم جامعه ممکنه یک مسیحی یا یک یهودی یا یک کافر یا یک مسلمان بدوی و اولیه هم باشه، ممکنه یک فرد مؤمن تراز اول جامعه هم باشه، حالا با یک موقعیت اجتماعی پایین تر یا نه یک موقعیت اجتماعی ممتاز. به همه اینها توجه و عنایت داشته باشد یک چنین شخصیتی، و حالا پیشوا و معلم بر عدالت و نیکی ورزی در جامعه هم هست. نکته پایانی و عرض پایانی من در این جلسه و محفل باشه، ببینید ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مادامی که در جامعه اسلامی میخواستن اسلام رو معرفی و تبلیغ کنن، به دو سه وجه ارجاع به پیامبر میدادن. خب یک وجه به خاطر وجه مقبولیت پیامبر بود که همه عالم اسلام و مردم و مسلمانان پیامبر رو قبول داشتن، و در واقع اگر شما مطلبی رو به ارجاع پیامبر برسونی طبیعتا مورد قبول همگان قرار میگیره. یک وجه دیگهش معرفی خودشون به عنوان خاندان پیامبر بود و توجه دادن مخاطبان به اینکه اون پیامبر جد ماست و ما در واقع ادامه دهندگان مسیر اون پیامبر هستیم و اون توصیه های پیامبر به بیت خودشون، به در واقع خاندان خودشون اومایم و به همین جهت این ارجاع رو گاهی به شکل خاص که ان ابی و همینطور به این شکل ارجاع رو میرسوندن از این زاویه بود. اما یک وجه دیگه‌ای هم که در این نکات وجود داره، در این نحوه ارجاع وجود داره، اینه که در واقع مطرح شدن پیامبر و اینکه واقعا پیامبر اون معدن فضل و کرم و فضائل انسانی است، یعنی توجه دادن به همین نکته است. شاید این مقدمه بر اون دو جنبه دیگر هم هست، یعنی من نسبت دارم با اون جای خود، پیامبر مقبول همگان هست جای خود، ولی مهمتر از این دوتا اینه که اصلا معدن این فضائل، معدن این در واقع ویژگی های درخشنده و محاسن اخلاقی، همه اینها خود پیامبره. و اگر ما بتونیم این شخصیت رو که در قرآن هم آمده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگه بتونیم این شخصیت اسوه حسنه رو معرفی کنیم، اون هم برای کسانی که دل به خدا دارن، توی این آیه شریفه که دوستان هم تلاوت کردن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کسانی که دل در گروه خدا دارن یا دل در گروه خدا میتونن بدن، اگر پیامبر رو به اونها رو با پیامبر آشنا کنیم و پیامبر رو به مثابه اسوه حسنه به اونها نشون بدیم، اینها با پیامبر همدل میشن، اینها با پیامبر همراه میشن، اینها به پیامبر رو میکنن. خب متاسفانه در بین ماها، خصوصا حالا ما توی شیعه، این توجه به پیامبر هم بین خود ما کم بوده، هم توی تبلیغ ما کم بوده. یعنی ما سرمایه گذاری کمتری برای معرفی پیامبر کردیم. حالا یه وجهش مسائل ناظر به اهل بیت و توسعه قلمروهایی است که ما کار میکنیم، یکی هم نه، بی توجهی هایی که واقعا داشتیم. اما اگر یک سرمایه گذاری رو ما بتوانیم طی سالیان پیش روی خودمون، حالا در حوزه علمی و آکادمیک گرفته تا حوزه های اجرایی و فعالیت های عمومی، بر مدار پیامبر داشته باشیم و بتونیم معرفی پیامبر در جهان رو در دست بگیریم، این یک کوشش بسیار بزرگ و آینده داری است که هم اجر معنوی خودش رو دارد، هم برکات معنوی خودش رو داره و هم امتیازات بزرگ سیاسی اجتماعی و حاکمیتی رو در واقع میتونه ایجاد کنه. چنانچه شما میبینید یک قرآنی رو کسی قلم میزنه و کسی چاپ میکنه و بعد دیگه توی همه عالم اسلام این قرآن مورد توجه قرار میگیره، همه اون رو میگیرن. حالا یک معرفی از پیامبر به این شکل، با دقت بر اون ابعاد جامع پیامبر و با توجه به شخصیت محوری و وحدت آفرین پیامبر در واقع بشه، بعد این موجب در واقع اون امتیازات سیاسی و اجتماعی و اینها هم در جامعه ما خواهد شد انشاءالله. و این به مدد تأمل و تفکر و همراهی مثال زدنی شما عزیزان است که حالا در این جلسه هم حضور داشتید و ای کاش این جلسه ما، این جلسه و میزه گردها رو معمولا توصیه‌مون این بوده و دوستان هم البته چون این تلاش رو پیشتر میکردن، این نوبت دیگه نشد که به شکل حضوری باشه، ماها هم کمتر صحبت کنیم و یک بهانه‌ای برای گفتگوی سایر حضار هم فراهم بشه و انشالله از این ره گذر یک عائدی مناسب و بهتری نصیب همه ما بشه. برای همه دوستان و عزیزان آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.